چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
میکروفون من کلا بستی دیگه، آقا شهرام همجور نشسته اونجا هی من میزنم میکروفون وا نمیشه. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست و همراه آقا شهرام ابراهیمی، میکروفون بند ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند همراه شما هستیم. برو بریم حالا. شمایی که گاهی وقتا تو این هاگیر واگیر کرونا یه نقل قولا و حرفای میشنوی، هی به خودت میگی بابا این فیلمه چیه، این مگه فیلمه؟ بزنیم بریم جلو، شاید مثلا آخرش بهتر شه. الان مثلا فرمانده نیرو دریایی سپاه یه نقل قول کرده از معظمله که بهش فرمانی داده. چه فرمانی؟ که برن جزیره های خلیج فارس رو برای مسکونی شدن آماده کنن. یعنی الان وسط این اوضاع به قول اون مرحوم مشکل ما اینه که جزیره‌های خلیج فارس رو بریم مسکونی کنی؟ یا معظمله مثلا من نمیدونم آخر عمری به فکر افتاده یه یادگاری از خودش به جا بذاره، شاید نمیدونم، شاید هم اصلا بخواد اسم بده این اسم این جزایر رو بذارن سگانه خامنه‌ای، خامنه‌ای یک، خامنه‌ای دو، خامنه‌ای سه. میدونید که سر مالکیت اون جزایر به هر حال بین ایران و امارات الان دهه هاست مناقشه وجود داره، دعوا هست، و به همین دلیل میگیم آقا وسط حالا این اوضاع مثلا کارا و حرفای تحریک‌آمیز اینجوری به چه دردی میخوره آقا؟ البته خب متفکر بزرگ مکتب معظمله یعنی استاد رائفی پور یه پیشنهاد خوبی داشت برای رفع مشکلات مربوط به خلیج فارس و اینجوری فرمودن.
عزیز دل من، شما فکر کردی مسئله خلیج فارس چرا مطرح میشه؟ برای اینکه تو بگی ایرانی کلام. ببین اگه ور نری باهاش، دست نزنی، اسم سالم سالم خلیج فارس نه، اگه دست نزنی بهش که حق تو میگیرن میبرن، دست بزنی بازم ضرر کردی. میبینی ایران اول انقلاب گفتن بیاد اسم خلیجو بزنیم خلیج اسلامی، اون زمان مخالفت های شد، اگر اون موقع این کار کرده بودیم الان نقطه برنده داشتیم.
همون شد و رفت. دیدین چه جوری فرصت سوزی کردین؟ خلیج فارس رو به خلیج اسلامی تبدیل نکردین. دیدین میبینی کارادونا؟ مثلا دریای خزر هم احتمالاً بعد اسمش رو عوض می‌کردیم می‌ذاشتین دریای نهج البلاغه مثلا. یهو از مالکیت نصفش در زمان شاه نرسیم به مالکیت 11% در حال حاضر، نه؟ کاش به کار برده بودیم این روشی که استاد گفت. حیف شد به خدا. این همه استعداد و نبوغ، آخه حیفه تو هیئت‌ها و پایگاه‌های بسیج داره حروم میشه همینجوری. ایشونو باید در سطح جهان مطرح کرد. بله دن دن درن دن شمایی که از شنیدن و دیدن خرافاتی که بعضی وقتا دستگاه‌های رسمی مملکت هم تبلیغشون میکنه حیرانید، ببین نیسان مروسی هم حیران شده، پا پاچید فهمو پاچ. بله الان به من بگید این رفیقمون که الان صداشو پخش میکنیم تو شبکه چهار سیما داره کی رو توصیف میکنه؟
بلا سرم دیدم که یه پیکر بلند قامته با یه ردایی و یه چهره خیلی انرژی مثبت، خیلی شاد، خیلی قابل اعتماد داره میاد. یه پیکر فوق‌العاده قد بلند، یک هیبت بی نظیر.
کی میتونه باشه واقعا این هیبت بی نظیر؟ جورج کلونی، براد پیت، ریچارد گیر، مل گیبسون، همین بهرام رادان خودمون میگو. نه عزیزم، شما متاسفانه سه تا چراغتون خاموش شد، شمایی که اینا رو گفتین و برنده ایشون هستن که الان همه ما رو از جهل در میارن.
تو اون لحظه به قلبم الهام شد چون حضرت اسرائیل هست.
آخه اسرائیل بود همه اینایی که این داشت میگفت. اسرائیل بود واقعا؟ اینجوری اسرائیل؟ آخه میدونی که این عزیزان معتقدن اگه آدم مؤمن و خوبی باشی موقع مرگ اسرائیل تو همین مایه های فراتر از براد پیت و جورج کلونی و اینا میاد پیشتون. نمیدونم چرا همشون هم مردن. حالا به هر حال اگه هم آدم بد بی تربیت اونجوری نگاه نکن ملینا به من. به من چه خوب اینا مردن؟ اسرائیل مثل که من نمیفهمم، نمیدونم. اگر هم آدم بی تربیت کافری بوده باشی یهو یه موجود سمدار شاخدار هیولاتوری که تمام سوراخاش داره آتیش میزنه بیرون میاد سر وقتتون، حالا بمیر که نمیر. اینجوریه ایشون، اینجوریه دیگه، اینا اینجوری میگن این عزیزان این برادر. در ادامه البته توصیف های دیگه هم ایشون دارن از این حضرت اسرائیل خوشتیپش که ما از تال نمیدونستیم اینجوریه.
این موجود واقعا بی نظیر و نازه، دوست داشتنی.
جانم چجوری هم میگه، چقدر سکسی داشت راجع به اسرائیل حرف میزد، ناز، دوست داشتنی اسرائیل. والا من چه آخه من چی بگم الان واقعا چی زبونم بند اومد. یعنی اسرائیل میتونه اینقدر ناز باشه؟ آقا اگه به سریال گیم آف ترونز نمم دیدین یا نه، اونو اگه دیدن سریال گیم آف ترونز یه اسرائیل داشت توش. اون اسرائیل که نه، حالا اون شخصیت پادشاه مردگان دیگه، حالا اونا اسرائیل اونا بود. به اون اگه رجوع کنیم که خب فکر کنم این رفیقمون در ملاقاتی که با اسرائیل داشته احتمالاً یا اشتباه دیده یا اشتباهی گرفته یا کلا ما رو گرفته، من نمیفهمم. اونجا آقای پادشاه مردگان همچی یه نگاه به آدم میکرد، یعنی یه نگاه میکردی پوشک لازم میشدی. آخه من نمیدونم مگه میشه اسرائیل میگن از همیشه میگن جون آدمو میاد میگیره. آخه اسرائیل نازه واقعا اینجوری که ایشون میگه. البته این بنده خدا که انقدر رسما تو کار اسرائیل هم بوده به وصالش هم نمیرسه آخرش.
اسرائیل تقریبا رسیده بود نزدیک من، یه نگاهی اینجوری به من کرد، آخه یه خنده تلخی زد به من
و برگشت. چه لحجه خارجی هم داره ایشون اسرائیل، برای همین جونشون نگرفته بود. بله اسرائیل اومد اینجوری کرد و برگشت و ایشونو که ظاهرا خیلی علاقه داشته با اسرائیل بره دیگه قالش گذاشته و رفته دیگه. آقا حیف شد. حالا من نمیدونم این رفیقمون شب قبل از این ماجرا گرمی خورده بود، سردی خورده بود، زیادی خورده بود، کم خورده بود، اصلا چی خورده بود، اصلا چی کشیده بود، من نمیدونم چیه داستان، برون روی کرده بود، چی بوده ماجرا. ولی توصیه ما اینه که هر کدوم اینا بوده این دفعه یه کار دیگه بکنن غیر از این کاری که کردن، یه کار دیگه بکنن، شاید حضرت خوشش بیاد این دفعه اینطوری کنه و ببراتش با خودش، همون حضرت نازش. اسرائیل نازه؟ ای بابا نمیدونستم. خب دیگه به هر حال من نمیدونم، شما این همه دوست داری بری، من حیفه بمونی دیگه، باید بری، یه کاری کن بری زودتر دیگه با همون اسرائیل خوشتیپ و ناز با اون هیبتش.
تردیده توی چشمای تو تلخ مثل قهوه تو، یه بارم شده میشه بگی حرف دل تو ساده و روک، تو دلم یهو خالی میشه، خالی میشه از حسای خوب، میچرخ دنیا دور سرم، خون میشه دلم دم غروب، بیا که بودن دست تو دلم میشوره میبره هرچی غمه، بیا 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 نمه نمه، بی تو 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 زندگیم یه چی کمه، بیا که بودن دست تو دلم میشوره میبره هرچی غمه، بیا که بگم پیش همه اومدونی که نفسمه. سیاه و سفید و صامت و سر، میمیرم و باز زنده میشم، عشقت با من ببین چه کارا کرد.
برنامه‌ای که همکنون میشنوید گلچینی است از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
دوستان، اصولا بعد از اختراع و بعد هم گسترش فضای مجازی و تلفن‌های هوشمند و اینا، بازار تفت دادن حرفای عجیب و غریب و خبرهای عجق و عجق خیلی داغ شد. اما وقتی یه بحرانی مثل بحران الان پیش میاد، دیگه بعضی رسماً ترمز میبرن و به طرز غیر قابل مهاری دیگه تفت میدن همه ماجراها رو، جوری که در مورد همین بحران فعلی اگه به فعالان شبکه‌های اجتماعی بود الان ماجرا 300 بار جمع شده بود رفته بیکارش. ولی خب در عمل می‌بینیم که هنوز همه دنیا اندر خم یک کوچه مونده و معلومم نیست که کی این مسئله درست شه. حالا تو این قسمت می‌خوام یه مروری داشته باشیم بر چند تا از این جعلیات کرونایی، ببینیم که کار تا کجا بالا گرفته. مثلا یکی از اختراعات بشری که خب برای خیلی اقشار پرموی جامعه وسیله مفیدی هم هست، البته به بنده کاری نداره، همین سشواره که من خودم سال‌هاست خود اصلا رنگ سشوار رو ندیدم همونجوری که در جریانی. اما واقعا کی فکرش می‌کرد آقا پای سشوار هم به بحران کرونا باز بشه خداییش؟ یعنی ماجرا حالا کجا شروع شد؟ از اونجا شروع شده که یه سری اومدن گفتن که آقا اگه فکر می‌کنی کرونا گرفتی یا مثلا مشکوک به کرونا هستی و شک داری، میخوای مثلا پیشگیری کنی که کرونا نگیری، سشوار رو روشن کن، بذار روی داغ‌ترین حالت ممکن، بکن تو حلقت. این باعث میشه ویروسی که توی دستگاه تنفست رفته این کشته بشه. دقت کردین؟ باز حالا جای شکرش باقیه اینا با این دانش بالاشون توصیه نکردن جارو برقی رو بکنیم تو حلقمون، ویروس ها رو بکشی بیار بیرون، والا به خدا. یا مثلا شیلنگ آب رو تو حلقمون وا کنیم، ویروس ها رو بشوره ببره پایین. شاید حالا خیلی از شما دارید فکر میکنید که بابا من دیگه مثلا میشه آدم مگه انقدر زود باور باشه این چیزا رو باور کنه مگه؟ خب دیگه هستن دیگه دوست عزیز، هستن دیگه. یعنی اونایی که رفتن مثلا الکل صنعتی خوردن تا ویروساشون رو بکشن، نه وایتکس خوردن، اینا از ماه و ناهید نیومدن که، همین رو کره خاکی بوده، همینجا بودن، همین دور و بر خودمون بودن، اونا هم همین چرت و پرتا رو باور کردن دیگه. یا مثلا بودن کسایی که بیماری داشتن از قبل و به خاطر اون مثلا یه سری داروها رو مصرف می‌کردن، بعد عمو فلان یا مثلا عمه بهمانشون اومد گفت من تو تلگرام خوندم دارو خوردن سیستم ایمنی بدنو میاره پایین، سیستم ایمنی رو ضعیف می‌کنه، کرونا می‌گیره. اینا هم آقا داروها رو اصلا بدون اینکه به دکتره یه زنگی بزنن گوشن کنار، کرونا نگرفتن ولی مشکل بیماری قبلیشون تو این هاگیر واگیر عود کرد بدتر از قبل. بعد دیگه جونم براتون بگه مصرف روغن هم تو این دوره خب خیلی زیاد شد، اومدن گفتن روغن بنفشه رو نمیدونم از کجا از انتها وارد کنید، ویروس غافلگیر میشه از بین میره. و استاد روازاده اومد نام روغن چیه، نام هنزله چیه این چی اسمش، هنزله شما هم نمیدونید، همون یه روغنی رو حالا برحال روغن معروفی به عنوان درمان ایشون اومد ارائه کرد که قبلا مدعی شده بود که هم کرم خوردگی دندان رو درمان میکنه، هم انگلای روده رو دفع میکنه. حالا کرونا هم بهش اضافه شده دیگه. مهمتر از اون که حکیم روازاده از طریق فروش این روغن به یه نون چربی هم میرسه. آخرین مدل درمان که ارائه شده بود اینه که توی گروه تلگرامی به نقل از یه پزشک متخصص گفته بودن که کشیدن تریاک از ابتلا به کرونا جلوگیری میکنه. خب عزیز من، ادمین عزیز، آقای دکتر متخصص، خب شما خودت میزنی میری مثلا آسمون حالش میبری، دیگرانو چرا به این بهانه میخوای ببری با خودت؟ خب بشین پا بساطت، کارتو بکن، به کارت برس، بس بدین تریاک بس واس خودتون بمونه دیگه، بقیه شاید نمیخوان دیگه، کروناییش نکنید دیگه همه چیو. به هر حال دوستان باید سعی کنیم این روزا بیشتر از قبل وقتی وارد فضای مجازی میشیم یه گوشمون در و دیگری رو دروازه کنیم. یعنی اگه دیدین مثلا طرف ماست تعمدار موزی میکنه تو گوشش میگه واسه کرونا خوبه، شما اگه دیدی بگو آره خوبه، شما خیلی هم خوبه، اون ورش هم اون یکی گوشش هم مثلا هلوییش هم شما بمال ویروس گیج میشه اصلا. این کارا رو بکنید دیگه، شما بعد همینجوری آسمون رو نگاه کنید رد شید بگید و دور شید دیگه. خلاصه اینم راهکاری که به ذهن ما رسید، نه برای درمان کرونا که برای همین درمان این چرت و پرت‌ها و همین مزخرفات و خرافات و اینا دیگه.
بگم واسه تون که دیروز نه پریروز نه بس این روز یه رمال سر کوچه مرکه گرفته بود، تو حال درس دادن به ایو حناس بود، رفتیم جلو ببینیم چی میگه، خوب و روز بیکار بودیم دیگه. یارو میگفت آهوی ملت گوش بدین چی میگم، وقتی بچه تونی جایی رفت و مریض شد و تاش خراب شد چشمش زدن، یا وقتی که کسی اومد و گفت چه زندگی قشنگی دارین، چه زن و شوهر خوبی و بعدن طلاق گرفتین، بازم چشم به تو زدن، برین اسفند دود کنین، تخم و بق بشکنین، زاغ رو آتیش بذارین. هیچ وقت آب داغ و جوش و زمین نریزیم، دیوونه میشین چن نمیشین، از ما بهترون رو زمین خوابیدن، هفتا صلوات بفرسین، دورو برتون رو فوت کنین، بدن آب بریزین. یه هم ما بهش گفتیم ای بابا جمع کن کاس گوزه تو، ای بابا جمع کن خلافات تو، ای بابا جمع کن.
ایستگاه فردا.
خب شما آقای آجاغا اسمتون چی بود دقیقا؟
حضرت آیت الله العظما و المسلمین حاج آقا عند المؤمنین دامت افاضاتو.
این اسمتون بود؟
حالا یک مقدار زیاد دیگه هم هست که ما دیگه خلاصه کردیم.
بسیار خب بگذاریم. اینجا تو پرونده شما چیزای عجیبی نوشته، چرا از اتاق شما صدای عجیب شنیده شده؟
از اتاق ما؟
بله
صدا؟ از اتاق ما نعوذ بالله فقط صدای گل و بلبل و فرشتگان می آید. این حرفا چیه؟ این پرونده اشتباه شده حتما، دقت کن شما.
نه نه پرونده خودتونه این. نوشتن که صدایی شبیه نوک زدن دارکوب می اومده.
دارکوب؟ دارکوب که خب از کودکی پرنده محبوب مایه، مکلن به پیگیری و ممارستش و درازی نوکش علاقه خاصی داره.
خب میشه بفرمایید این صدا از کجا می اومده؟
اون صدای دلر برقی بوده، داشتیم زمین رو سوراخ میکردیم.
زمین رو برای چی سوراخ میکردیم؟
میخواستیم خودکفا بشیم و مثل شاه وابسته نباشیم دیگه.
در چه زمینه خودکفا بشیم؟
در زمینه نفت.
اچه.
ما این دکل رو یه چند سال توی انباری نگه داشتیم، هرچی میگردیم نفت پیدا نمی کنیم که این بخواد بشه دکلش.
آها همون دکل گمشده نفتی رو میگیم.
نفتی نیست هنوز، دکل خالیه، نفتش پیدا نشده.
ولی اینجا توی پرونده نوشته شده که میخواستین تونل بکنین و فرار کنین.
کی؟
چیزی که من اینجا
فرار؟
منم تعجب میکنم، مگه شما اینجا زندانی هستین که فرار کنید؟
راستش اینه که این حضور تنهایی ما در حجره باعث کسالت ما شده، بعد هم یک قصه خوندیم درباره یک دارکوب که خیلی جذاب بود، باعث شد ما حواس بیرون رفتن بکنیم.
آها اینه خب که... این خیلی میتونه به من کمک بکنه.
کمک میخوای برو کمیته امداد؟
نه 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 منظورم اون قصه است. اسمش چی بود؟
دارکوب و پنیر.
دارکوب و پنیر؟
اون دارکوب و پنیر.
منظورتون زاغک و پنیر نیست؟ آله. که به صورت شعرم هست؟
نه خیر، میگه دارکوبی غالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پری.
اونجایی که من یادمه میگفت زاغکی غالب پنیری دید. اصلا من حفظم این شعر رو.
درست صحبت کن شما.
خیلی خب، اصلا اینم ول کن، یه اشاره‌ای به تنهایی داشتی.
آخ تنهایی خیلی سخته، به خصوص با ماسک.
خب به ماسک چه ربطی داره؟
ما وقتی تنها میشیم کسی نیست به منبر ما گوش بده، میریم جلوی آینه برای خودمان سخنرانی میکنیم دیگه.
خب پس باید ریشه در گذشته داریم. خب بعد چی شد؟
بله اینجا رفتیم جلوی آینه سخنرانی کنیم برای خودمان، دیدیم یکی با ماسک نشسته جلوی آینه.
خب خودتون بودید دیگه.
درست صحبت کن، اونی که اونجا توی آینه نشسته بود به ما زل زده بود، ما نبودیم که.
پس کی بود؟
یه چیز گندهی با یک ماسک زشت بیریخت و 15 کیلو شکم. راستی به نظرت من این چربی های دور شکم رو در بیارم بقیه رو هم بکشم بهتر نمیشم.
خب بله. پریشانی فاز و توهم مزمن.
بعد این بالای ماسک رو هم بدم بوتان بریزن یکم گونه ها بیاد بالا. اون چی؟
بوتان؟
بله بله.
بوتاکس منظورتونه؟
حالا هرچی.
نه به نظر من نیازی نیست، شما مراحل درمانی مهمتری رو باید بگذرونید.
خب باشه، قصه میگی ما بخوابیم. خب چون تنهایی ما هرچی ستاره ها رو میشماریم این پدرگا تمام نمیشن ما بخوابیم.
خب قرار نیستم اون بشن که.
مگه میشه؟ کارو کی کرد؟ بگو اعتراف کن کارو کی کرد؟
اونی که تموم کرد.
پس ستاره ها چرا تمام نمیشن؟
خیلی خب حرف میزنیم.
پس قصه بگو ما بخوابیم.
راستش فکر بدی هم نیست، چون فکر میکنم بیخوابی ناشی از تنهایی و بی‌حوصلگی توی تشدید بیماری شما نقش مهمی داشته.
باشه تو خوبه. خب ما سرمون را میذارم اینجا دیگه. اینجا میذارم خوبه همینجا.
آخه اینجوری که
فکر بد نکنیم به چشم برادری سرمون را گذاشتیم اونجا.
خیلی خب چه قصه‌ای بگم؟
همون دارکوب و پنیر دیگه.
زاغک و پنیر دیگه.
گفتیم دارکوب، شما هم بگو دارکوب، اینا هم میگن دارکوب.
باشه. باشه باشه باشه. آماده ای شما؟
مگه میخوای شلیک کنی؟
خیلی خب.
بگو دیگه بگو.
میگه که زاغکی یعنی دارکوبی غالب پنیری به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی. آها، روبه پرفریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز. گفت به به چقدر زیبایی، چه سری چه دومی عجب پایی. پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ، نیست بالاتر از سیاهی رنگ. الو خانم منشی، بگین این مریض رو بیان ببرن خوابیده. آره بگید زودتر بیان. سرشم گذشته، سر شدم. زودتر لطفا، زودتر.
این غلبی شاخدوم دراز و بیغواره، یه دوست با مرامه، نگام کنه چپ کسی قات میزنه اساسی، بدجور هوامو داره. این خرس چاق و گنده با پیرهنه چارخونه، ولو روی کاناپه همدم تنهاییم، پای یه وراجیم، سنگ صبورم منه. نسخه نپیچ تو کی جون، من که خوبم هیچ مشکلی ندارم. بیچاره آدمایی که تو دنیا دوست و رفیق ندارن. نسخه نپیچ تو کی جون، شکر خدا هیچ مشکلی ندارم. بیچاره آدمایی که تو دنیا هیچ کسی را ندارم.
برنامه‌ای که همکنون می‌شنوید گلچینی است از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
خب یه سری از دوستان ایستگاه فردا، نمیدونم حالا شاید یادشون نیاد، ولی مانتوی جلوباز چند سال پیشا رسماً، یعنی حدودا یه چند آره دیگه 7-8 سال 10 سال پیش، من فهم میکنم که رسما مانتو جلوباز، مانتو جلوباز اگه بخواستی بپوشی یعنی خانوما، خیلی فرقی با بیکینی نداشت برای خیلی ها. یعنی نه فقط برای گشت ارشاد و عوامل مربوطه، نه حتی تو جامعه هم اگه خانومی مثلا مانتوی تنش بود که مثلا به جای 4 تا دکمه 2 تا دکمه داشت، مشکل ایجاد میشد برای یه سری ها، مشکل بعد ایجاد میشد. بعد عوامل وابسته شاغل در زمینه ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و اینا در کشور گفتن چیکار کنیم بی‌حیایی و بی‌عفتی ترویج تر بشه. اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن پدیده چاک رو به بازار فرستادن. اینجوری بود که خب پدیده مانتو چاکدار اختراع شد سالهای پیش و عزیزان گشت ارشاد یکم خب کارشون سخت شد، یه خطکش به دست در حال اندازه گرفتن چاک مانتوها بودن و ویژگی های شل حجابی در کشور شد اینجوری که آقای تتلو مثلا همون موقع ها در یکی از آثار گرانبارشون اشاره کرده بودن بهش دیگه به این شکل.
چاک کت پوست مار میپوشی یا لباسای مارکدار میپوشی، مانتو چاکدار میپوشی یا کفشای صافدار میپوشی،
خلاصه ساعت یه چند صد میلیارد بار نواخت، زمان گذشت و الان چند ساله بحران از چاک ها و شال های در حال افتادن و پارچه های نازک گذشته، رسیده به مانتوی جلو باز. یعنی بازا یه چی میگم